بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره ماء مشکوک گفتیم سید الاستاد اینجا جلو اینجا سمت چهار تا صورت برای مسئله بیان میکنند که سه صورتش رو گفتیم. صورت چهارم عنوان کنید تعاقب حالتین. آبیست مشکوک و ملکیت، نمیدانم ملک من است یا ملک غیر، ولی وضعیت و حالت موجود تعاقب حالتین هست. این اصطلاح رو برای شما توضیح بدم. گاهی میگن تعاقب حالتین و گاهی هم میگوین توارد حالتین و گاهی همین عنوان را میگن مجهوله تاریخ. این سه تا اصطلاح یک مصداق دارد. مثلا در همین فرضی که الان داریم، آبیست یقین داریم به ملکیت من وارد شده و از ملکیتم خارج شده است. سلام صبح کن. عنوان بحث ما توارد حالتین. توارد حالتین، یقین داریم این آب در ملکیت هم وارد شده و یقین داریم از ملکیت هم خارج شده. همین حالت را برای غیر هم داریم، یقین داریم به ملکیت امر هم وارد شده و خارج شده. این تعاقب حالته یا توارد حالته یا مجهوله تاریخ. این یکی از قلم و روحای معروف و برجسته استصحابه. مشهور و معروف این است که در مجهوله تاریخ استصحاب جاری نمی شود. بنابراین حال و احوال صورت مسئله رو اول تصفیه کنیم، بعد بگیم چرا جاری نمی شود. بنابراین آبی که شک در ملکیتش داریم و تعاقب حالتین دارد، استصحاب ملکیت جاری میشه. ثابت نمیتونید بکنید که ملک شماست،
چون ملک شخص آخر بود.
الان محلک چرا؟ چون استصحاب در مجهوله تاریخ جاری نمی شود علل مبانی، بنابر مبنای صاحب کفایه آخوند خراسانی قدس الله نفسه و زکیه، استصحاب ارکانش تمام نیست. یکی از ارکان استصحاب اتصال شک به یقین بود. توارد حالته ارتباط شک من با یقین من رو از بین میبرد. اتصال که بین شک و یقین برقرار نبود، یک رکن از ارکان ثلاثه استصحاب متوفر نیست، استصحاب جاری نمیشه. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه سید الخویی می فرماید استصحاب جاری می شود، اما تعارض دارد. در ملک خود من استصحاب جاری می شود، در ملک غیر هم متقابلا جاری می شود و با تعارض تساقط می کند. نتیجه نظر علمه یک چیزه، عدم جرایان، منتها اینو که شهر میدن جاهای دیگر به درد ما میخورن. ایشون مبناش اینه، سید الخویی میفرماید که اتصال شک و یقین رکن نیست، بلکه یقین و شک فعلی برا مکلف رکنه. در فرض مسئله مکلف یقین فعلی دارد، شک فعلی دارد در عدم ملکیت. یقین و شک فعلی است برای اجرای استصحاب مضافن بر آن دو رکن دیگر، این رکن به همین مقدار که بود کافی است، شک و یقین فعلی. الحمدلله سوال مسئله کامل شد، حکم هم علی تحقیق همان شد. احتیاط وجوبی کسانی که آستینش پاره است و توانش ضعیفه که باید همیشه از احتیاط واجب کمک بگیرند. حکم احتیاط واجب است در شبهه محصوره مال که همین آب باشد. مسئله بعدی
منظور این ها از اتصال شک و یقین مگر همین مسئله نبود؟ من مال خود فهمیدم، یعنی یقین به فعل، شک به فعل.
خب اگر شما اینه بگید منظور اتصال این نیست، اونا اتصال این میگه که یقین شما نسبت به وضو بود صبح که آمدید بیرون و سترا راننده تا میمیداد یواشتر شما را می آورد، احتمال دارید خوابتون بود. این شک شما به همین یقین صبح شما متصله، وسط اون یقین، این شک نه یقین و نه شک دیگه واسطه فاصله نینداخت. این اتصال سهیل و خوبی میگد اتصال اینجوری لازم نداریم. مکلف نسبت به یک موضوعی که دارای اثر شرعی باشد، اگر یقین داشته باشد به حالت سابقه و شک بکند در حالت لاحقش، هر دوش فعلی باشد. همین الان اون یقینم هست، یقین سابقم، همین الان اون شکم هست. فعلیت یقین و شک در تحقق حکم استصحاب کافی است. حکم مسئله معلوم شد
اینجا.
و ماء مشکوک، مشکوک نجاست طاهره مگر با علم نجاست سابقا و در صورتی که شک بکنیم به ملکیت یا اباحه، احوت اجتناب و احوت هم احوت مؤکده همان که شیخ انصاری فرمود که اصالت الاباحه در شبهه‌ای که متعلق به اموال باشد راه ندارد. مطلب کامل شد، رسیدیم به فرع دوم، فرمایش آقای طباطبایی.
اینجا حق بود با مرمون آخوند باشه، چون ما یک یقین یک شک کافی نیست، ما همون یقین و همون شک رو واقعا باید به هم بود. یعنی ما الان علاقلال اجمالا میدونیم که یک عملیاتی انجام شد، ما یک این کاری که انجام شد میدونیم، اون یقین و شک رو دیگه اون حالت، یعنی یقین به شک دیگه معلوم نیست، استعبات بود هر پای خوبی نبود درست بشه.
آدم خوبی هستی.
یعنی آدم همزمان
هر چی کشیدیم از دست این همزمان دیگه انجام
نمارد داریم که علا کلال اینجا یک چیز انجام شد، ولی نمیدانیم که تاریخی کدوم مقدمه، و همین که نمیدانیم این یقین تابعه ما احتمال داریم بسط میدیم کنم.
همین احتمال دارم.
بله؟
احتمال دارم.
نه یقین فعلی، ما الان یقین فعلی برای داشتیم شد، یعنی یقین فعلی اگر چیزی بس از فاصل نشه کار
خب فاصله که شده شک آورده
خبانه.
پس شما یه دن یقین قطعی داری؟
خب یقین قطعی هم داری که این وسط
خب اون
عملیاتی انجام
شده، اون وسط که عملیات انجام شده شک رو تولید کرده.
خب بله،
پس شک آمده، منشأش اون تحولات و تقلبات منشأش. یه دون شک فعلی نسبت به همون چیز داریم، یه دون یقین به حال سابقه همون چیز داریم. یک چیز صاحب اثر که متعلق یقین سابق شما فعلا و متعلق شک شما، شک لاحق شما فعلا باشه، ارکان استثنا حالا شما باز هم اختیار به خودتون هم دیگه. آدم خوب یقینا هست
دیگه، هم زمانی مگه از دوازماتش
نیست؟ نه اصلا، یعنی رکن. خب حالا مسئله بعدی،
اگر این محکم بود وقتی برای تزواجه هم نبود، همین تزواجه نشون
کنه که خب ما علیه نده، ما احتیاط واجب که میگیم سیدان العجل و عزیز به خاطر اون مبنایی که چند روز پیش مشکار کردیم که گفتیم اصالت الاباحه، همان که شیخ انصاری و میرزا عنایی میگه در شبهه‌ای که متعلق به اموال باشد راه ندارد. ما از اونجا احتیاط واجب میگیم سیدنا عزیز و قربت عینی که کامل هست. مسئله دیگر، اذا اشتبه نجس او مغصوب فی محصور کاناء فی اشرته یجب الاجتناب عن الجميع و این اشتبه فی غیر المحصور كواحد في ألف مثلا لا يجب الاجتناب عن شيء منه. عبارت که برای شما افاضل که ترجمه نمیخواد، صحبت از شبهه محصوره و غیر محصوره به میان آمد. برای شما امروز انشاءالله تا جایی که وقت اجازه میدهد این داستان محصوره و غیر محصوره را ساده سازی و توضیح بدیم. حکم این شد طبق فتوای سید در عروه که متن خوندیم، فرمودن اگر شبهه مربوط به آبی که ملاقاتی به نجاست کرده، اگر این شبهه محصوره بود، از باب مثال یک به احتمال، یعنی یک دهم ده عدد، شما یک عدد از این ده عدد ظرف رو یقین اجمالی دارید که نجسه، شبهه محصوره است. ده تا عدد در احاطه شماست، راحت میتونید همه را بریزید، همه را استفاده کنید. اینجا میگه در شبهه محصوره اجتناب واجب است. چرا؟ معلومه، به خاطر مخالفت علم اجمالی. آخر سر مخالفت علم اجمالی می شود، در وحدات ابتداییش هم که اصل جاری نمی شود. نیاز به این نیست که بگیم اینجا اصل معارضه، اینجا اصل مخالف علم اجمالیه. علم اجمالی در این حد منجزه. در شبهه محصوره علم اجمالی مثل علم تفصیلی سخته، نیاز به توجیه حل درجه دوم نداریم که بگیم اصل معارضه. تمام. در غیر محصوره مثال میزند مثل یک در هزار. شما هزار تا ظرف نجس شده است، یک دون ظرف رو علم دارید از این هزار تا نجسه، این غیر مسئول است. همه هزار تا در احاطه و تصرف یک فرد یک مکلف که نیست. بنابراین علم اجمالی منجز نیست و اتفاق فقها بر این است که در اطراف علم اجمالی احتیاط واجب نیست. این فتوا. و اما شرح مسئله، اول ببینیم تصویر شبهه محصوره، بعد دلیل بر اجتناب و عدم اجتناب. دو تا مسئله ده. مسئله اول تحریر موضوع شبهه محصوره چه شبهه نیست. مسئله دوم ادله حکم شبهه محصوره. حکمش چه بود؟ عدم اجتناب. ادله شو بیاره.
اجتناب در محصوره
غیر محصوره است. عدم اجتناب، عدم اجتناب در شبهه غیر محصوره است. دیگه شما نظر بین من و شما شبهه محصول است که من اشتباه رو قرائن شما نگفتم. ما اول به ناصر ما شهادت عادل واحدی که اطمینان بیارد در موضوعات خود جد
دو
نما خود جد خواهی. خب برای معذورین عیبی نداره، بعضی ها معذورن، برای معذورین تکلیفی آنچنانی نیست، عذرم که عذر موجه یا موجه باشه. به حضور شما بگم که شبهه غیر محصوره یک تعریف زیاد داره. یک تعریف مشهور، سه تا تعریف میگم برای شما. یک از مشهور بنویسید، شبهه محصور تعاریف زیادی دارد. سه تا تعریف از برجستگی خاصی برخوردار است. یک تعریف مشهور، دو تعریف شیخ انصاری، سه تعریف میرزا نائمی. تعریف مشهور رو سید الحکیم در مستمسک جلد یک صفحه 246 می‌فرماید تعریف مشهور، می‌فرماید مشهور این است که مقصود از شبهه غیر محصوره آن است که کثرت اطراف داشته باشد و بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا بیرون باشد. اینو بعدا می‌رسیم با تعریف دلالت وضعی هم تطبیق میکنه. این تعریف مشهور. فعلا ما تعریف مشهور را زوم نمی کنیم و شرح هم نمی کنیم. اینو بخواهم. تعریف دوم که از شیخ انصاری است. شیخ انصاری می فرماید شبهه غیر محصوره عبارت است از کثرت اطراف یا مندرج بودن متعلق علم در ضمن اطراف کثیر تا بدان جا که احتمال تکلیف در فردی از افراد این محدوده موهوم باشد. عدد اونقدر زیاد، مثال شما یک دونه آبی را، یک دونه ظرف آب در بین این همه اعداد کثیر ظرف‌هایی که آب معدنی می‌فروشن، یک دونه رو یقین دارید که نجس داخل شهر قم. عدد از هزارها بالاست. امکنه و معارض بیع و فروش هم خیلی زیاد. شما در یک مغازه یک دونه آب معدنی میگیرید، احتمال نجاست در این یک دونه ظرف موهومه، عند الاخلا موهوم، احتمال موهوم اعتباری ندارد. وهم دیگه، وهم که اعتبار مگر پیش کسانی که اعتقاد به جن و اجن و اینا دارد، جنگی بکن، و الا وهم که اعتبار ندارد. این رأی ایشان. مرحوم میرزا عنایتی بر این تعریف اشکال میکنه. شیخ انصاری این تعریف رو در کتاب خودش رسائل جلد دو صفحه 438 نقل میکنه. و میرزا عنایتی بر این مطلب اشکال دارن. منبع کتاب اجود و تقریرات جلد 3 صفحه 471 می فرماید این تعریف درست نیست. اولا تعریف منضبط نیست، تعریف باید ضابطه‌مند باشد. وهم ضابطه ندارد، مراتبی دارد. وهم اشخاص فرق میکنند، حالات فرق میکنند. یه چیزی پیش کسی که محقق موهومه، پیش کسی دیگه اصلا مظنونه. یک کسی در نهایت وهمه، یک کسی نه احتمال میده وهم باشه، منضبط نیست، ضابطه‌مند نیست. در تعریف اگر معرف ضابطه‌مند نباشد، این تعریف را ما تعریف کامل نمیدونیم. این یک اشکال. اشکال دومی هم دارد و آن این است که موهوم بودن اختصاص به کثرت افراد ندارد. با قلت اطراف هم میشد موهوم داشته باشی. مثلا حکم شما، مثلا نجاستی که شما شک دارید، به اناء سمت راست احتمال بالای 90% دادید. و به اینا سمت چپ احتمال 10% دادیم، احتمال موهومه. و شما به این وهم باید اعتنا کنید، شبهه محصور است باید اجتناب کنید. پس وهمی بودن با اسم و زمینه و موضوع برای عدم اجتناب نیست، و اینما اینکه وهم منضبط هم نیست. دو تا اشکالشو گفتیم و کام تعریف خودی بیشن. ما این اشکالات الان کار نداریم، چون ما کار ما برمیگردد اجمالا ذهنتون آماده کنید به تعریف مشهور. ما این تعریف مشهور که از استحکام فوق العاده برخوردار، به تعریف شیخ الان کار نداریم. اما خود میرزا نائمی میفرماید که شبهه محصور غیر محصوره عبارت است از شبهه متعلق به افراد کثیره که مخالفت قطعیه همه اون اطراف عادتا ممکن نباشد. و چی تکلیفی که متعلقش غیر مقدوره به ضروره، اون تکلیف تکلیف مشروع نیست. تکلیف به غیر مقدور به ضروره تعلق نمیگیرد. این دلیل شد و این معنای شبهه غیر محصول. فوق كل ذي علم عليم سيد الاستاذ قدس الله نفسه الزكيه در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 436 می فرماید این تعریف درست نیست. تعریفی که مرحوم میرزا نائمی اعلام کرده است درباره شبهه غیر محصوره لا یمکن المساعدت علیه، به حسب اصطلاح خودش قابل مساعدت نیست. چرا؟ برای اینکه تکلیف غیر برای اینکه عدم قدرت اختصاص به کثرت ندارد.
اون
اشکالات کجا شده بود؟ این اولا خود دیگه هر یکی از دیگری اختصاص نکنه. من نمیتونم بگم این اختصاصه که اهانتی به آزم است و شبیه اون است، درست اختصاص به کثرت ندارد. اگر شبهه بین ضدین بود به قابل جمع نیست، ضدین کثرت افراد ندارد. شما میدونید الان در همین 5 دقیقه مثلا حکمی به دوش من هست، یا از اون فرد اکرام کنم واجبه یا اکرام واجبه یا عدم اکرام امکان ندارم، عملی نیست. اجتماع زده این در یک زمان واحد هم اکرام هم عدم اکرام ممکن نیست، قلت افراد. این اشکال. اشکال دوم، شما که می فرمایید مخالفت عملیه ممکن نباشد، مثلا این آب معدنی های کل شهر همه جو شما استفاده کنی ممکن نیست. می فرماید اگر دفعتن بگید بله، اما اگر تدریجن بگید در خلال شهور اصابی و شهور و حتی در خلال یک سال اکثر مثال‌های شما که اطراف شبهه رو غیر محصوره اعلام می‌کنید قابل مخالفت است. در اون فرض شبهه غیر محصوره اگر باقی بماند مورد نادری است. این تعریف درست نشد. خود ایشان می‌فرماید ما در اطراف شبهه یک عامل اصلی برای تکلیف داریم و یک موانع داریم. عامل اصلی برای تکلیف علم اجمالی است. علم اجمالی بما هو علم منجز و حجت قطعی است. یک دونه مانع دارم. مانعش اینه که عسر و حرجی در کار باشد که قاعده نفع حرج حاکمه. اگر عسر و حرج نبود بما این که علم اجمالی هست، یک دو اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود. چرا؟ معارضه. اصول در اطراف علم اجمالی معارضه. اگر جاری بشود ما میتونیم مرتکب بشیم، جاری نمیشه. این آب رو میگیریم میگیم از عدم، از عدم جاری نمیشه. میگه از عدم این با از عدم او معارضه. استصحاب جاری نمیشود، معارضه. علم اجمالی ام هست تکلیف منجزه، ما دیگه چاره نداریم. شبه کثیر باشد یا قلیل ما به او کار نداریم. کثرت و قلت در عنوان فقه نیامده. تکلیف است و دلیل تکلیف، تکلیف نجاست و طهارت در بحث، دلیل تکلیف هم ای. اما آخر سر می فرماید در شبهه غیر محصوره که مفهوم محصلی ندارد، شبهه غیر محصوره که تعریفی ندارد، مفهوم محصل ندارد، اگر عمل به مقتضای علم اجمالی عسر و حرج داشت، به خاطر عسر و حرج از اقتضا و مقتضای علم اجمالی دست برمی‌داریم. این دست برداشتن به خاطر شبهه محصوره نیست، به خاطر عسر و حرج. این یک معنی. و اگر حالت عارضی برای شبهه محصوره پیش آمد، شکل شبهه فرق کرد و مانع از جریان اصول برطرف شد که چه بشود؟
حرجی نداشت.
باز هم نگم که دیگه حالا مفهوم پیدا نکنه. خب آقای دکتر فهیمی دیگه بالاخره استاد حوزه استی ثابت کردی. براتون بگم الان تشون کامل نگفت برای خب ما چون خوشحالی بیش از هر خوب نیست. اشاره ای کرد که اشارش خوب بود، اشارتون جمیله جدا. چه بود؟ که از محل اطلاع اگر بعضی از اطراف دیدیم که از محل ابتلا خارج شد، توجه فرمودی؟ اینجا دیگه مانع برای اجرای اصل وجود ندارد. اصل که جاری شد میتونیم اجتناب نکنیم. این آب معدنی در این ظرف الان میخواییم استفاده کنیم، میگیم اصل عدم نجاست میشه، میگیم تعارض کرده. تعارض در صورتیست که کل اطراف این حالت رو داشته باشد. بعضی از اطراف که از دور بیرون شده است دیگه اون تعارض نمی کن، اصل دربارش جاری نمیشه چون محل اطلاع نیست. اصل معارض ندارد، جاری شدن اصل نتیجهش عدم اجتناب می شود. این مبنا و این تحقیقات تا به اینجا تعریف شبهه موضوعی غیر محصوره و تحریر مفهوم شبهه غیر محصوره. اما ادله شبهه غیر محصوره عنوان کنید تا روز شنبه انشاءالله. 4 دلیل داریم برای حکم شبهه غیر محصوره که انشاءالله شنبه بیان بکنیم. 5 وقت و روز چهارشنبه روایت بخونیم. هفته متعلق به آقا امام جواد بود، روایت است از آقا امام جواد سلام الله و صلواته علیه و علی آبائه و اولاده که می فرماید این باید ما در حفظمون باشد و در عمل آریم. الان شرح می دهم. می فرماید از ثقت بالله ثمن لکل غال و سلم لکل عال. ثقه و اعتماد به خدا، بهای هر شیء گران قیمت تریست. گران قیمت ترین شیء را بهاش ثقه بالله است. غال گران و گران قیمت و سلمان پلکانیست برای صعود به هر مکان مرتفع و بلند. این یه مطلب الان برای ما طلبه ها. ثقه بالله برای طلبه هم نقش ورودی دارد، هم نقش استمراری، هم نقش خروجی. ورودی ما طلبه به طلبه شدن فقط به خاطر ثقه بالله است، معادلات که نیست. فوش میشنود، فوش های زیاد. ثقه بالله است جگر آدم و خنک میکنه. سرباز آقایی، سرباز ولی خدایی. و استمرار برای طلبه جزء اوصاف عنوانی است. اوصاف عنوانی چیه معناش؟ یعنی از عنوان جدا نشود. طلبه همیشه دارای ثقه بالله است. یک لحظه از ثقه جدا نشود. تردید در ثقه و اعتماد به خدا تردید در قوام روحانیه داشت. صد خار خرد بر جگرم لب نکشاید. ثقه بالله استمرار. این ثقه بالله در استمرار است که برای طلبه توان و حال و نیرو میدهد. اگر ثقه بالله نباشه این عشق درسی چه داره؟ پول که ندارد، امکانات که ندارد، تشویق هم که نیست. و با شهری 200,000 تومان 300,000 تومان چی میکنید؟ چی میکنم؟ اینا که دلیل نداره، چی که دلیل نیست. شما بعضی ها شخصیت اکثریت قریب به اتفاق، بلکه همه تون استعدادهای نادری هستید که چی هستم در غیر طلبگی امکانات و بساطه را به هم میزنید. چرا این استمرار؟ چرا این عشق؟ ثقه بالله است. ثقه بالله شیخ بلای طلبگی در حد عملی است. یک شیخ بلای نظری برای بقیه مردمه، شیخ بلای طلبگی در عمل است. عملا تمام حرکات ما میدونیم ما اینا رو بر اساس وظیفه انجام میدیم، نه در بیکاری میرم طبق متعارفش میگم، اما اصلا برام جواب مثبت من هیچ. یکی از عزیزان همینجا است، برای حج گفته بودم برید، باز سخه بلا که شکر خدا خدا بهش دادم، رفتم گفت خواهی مصاحبه کردم، مصاحبه کردم، اظهارم کرده و ظاهرم که شما مصاحبه من گوش بدید، ولی برای من هیچ فرقی نمی کند، میبرید مکه ببرید، نمیبرید هم نمیبرید، اختیار با شما، اون شما و این من. سرقه بلا آرام، یکی از آثار سرقه بلا آرامش میدهد، سرقه شکه دادش که نیست، مضافن در این که ما که طلبه هستیم، یکایک شما مؤمم شدن شما که ورودی باشه، آمدن شما در بساط طلبهی طبیعی نیست، بر اساس سخه دل است، و همینطور خروجی هست، و خروجی آدم چه می شود؟ دوتا خروجی داریم، یک خروجی اینه که یک مقدار که درس و بحث خوندیم به ظاهر فارغ شدیم، شما میدونید فارغ التحصیل جاهای دیگه هست، ممکنه یه حالت هست در بحث حوزه فارغ التحصیلی وجود نداره، چرا؟ چون سخه بلا، سخه بلا معناش اینه، سخه بلا یعنی یقین به ضعف و نیاز و فقر تا ابد، یقین به عنایت تا ابد در هر شرایط، خیلی مهمه. آمدید فارغ شدید به قول دانشگاهی یا دیگه دانشگاهی که از آن قدیم آشنا بودید، آمد و الان یه مقطعی بالای رسید، تمام شده، فارغ شد. بعد از فارغ شدن دیگه ما احساس نمی کنیم که به جای رسید، سخه بالله اثر دومی که دارد غرور و اعتماد به کمال و قدرت و توانمندی را حذف میکنه، اتکای به کمال و غرور به قدرت و توانمندی خودش آدم نداره. سخه بلا به این معناست اگر شما طلبه جوان خدا این استعداد را داده، یقین دارید این استعداد برداده دارم، اما مال من نیست، مال من نیست، بنده حقیر خدا چهار کلمه‌ای که بلد شدم یقین دارم خدا خیلی افاده کرده، مطالب هست خدا داده دیگه، فهمش هم هست، احاطش هم تا حدودی هست، مال خدا که نیست، اگر بگم مال خدا دروغ گفتم، ربط به من نرم، من معطیات الله، من فضل الله علیه، شک ندارم، این سرقه بلا. نکته دوم خروجی سرقه بلا خیلی قشنگه و اون که در وصیت‌نامه امام خمینی آمده بود، من با کمال آرامش با اطمینان قلبی به سوی خدایم پرواز میکنم، اون حالت روحی به جز این که یک سقه بلای محکم در عمق جان آدم باشه دیگه معنی نداره. خداوند برای همه ما و شما سقه بلا عنایت کند، ما همین الان، همین الان و تاریخ گذشته مراجع تقلیدی که طلبه ها را اداره می کردن از لحاظ سیاسی و مالی فقط به خاطر سقه بلا بود، گاهی شده بود روز محوات الازمان بود بایدانی یک روز مونده به شهریه آماده نبود، شهریه میگید آقا بله میگید از کجا؟ مگه میشه یک شب عید نداره؟ یک روز مونده یک فردی از جانکران میاد میگه آقا این مبلغ ای اون مبلغ رو میده به مخصم سخه یه دلیل خداوند برای همه ما شد سخه یه دلیل رو در قوم خرور هلان عنایت کنند ما اهل سخه بالله باشیم در کنف عنایت خدا در ظل ولی الله الاعظم که سخه بالله ما به این معناش اعتماد به خدا داریم و به هیچ وجه جدا نمیشیم دست ولی خدا بالا سر ماست غیر از این شکش خطر دارد برای سلامتی وجود آقا امام زمان صلوات خدا